ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان میگوید از تمام بسترهای بین المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده خواهد کرد. دیوان عالی از توقف حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه خبر داد. سخنگوی کمیسیون قضایی میگوید مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در ادامه افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای گفت از تمامی بسترها و سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده خواهد کرد. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشای گسترده و بین‌المللی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی خوانده و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده خبر بازداشت 39 نفر را منتشر کرده. این کشور اعلام کرده این افراد را که در پوشش امور دینی اقدامات خرابکارانه و اخلالگرانه انجام می‌دادند در عملیات ویژه شناسایی و بازداشت کرده است. اما جمهوری اسلامی با رد اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان حمله به سفارت این کشور در تهران را با دلایل خانوادگی مرتبط دانسته است. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور روز چهارشنبه از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا زمان رسیدگی به فرجام خواهی او خبر داد. محمد قبادلو 22 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران است که به اتهام کشتن یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به محاربه و افساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شد. محمد قبادلو اما این اتهامات را رد می کند. امیر هاشمی در توییتی نوشته که این تصمیم در اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد گرفته شده است. آنچنان که این مقام قضایی نوشته فرجام خواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض و محاربه هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجام خواهیش در مورد حکم دیگر متوقف بماند. و کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران می‌گوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول کاظم دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر به نوشته روابط عمومی مجلس سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. انتشار صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در روز سه‌شنبه با واکنش‌های گسترده انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. و اما جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز چهارشنبه در 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر منامه در بحرین برگزار شد باز هم به جای نام خلیج فارس از خلیج عربی استفاده کرد. انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا در این کنگره با انتخاب شیخ سلمان به عنوان رئیس و ابقاء مهدی تاج در مقام نایب رئیس نیز همراه بود. بشنویم درباره استفاده از نام خلیج عربی به جای نام خلیج فارس از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی.
آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال طی کمتر از یک ماه سه بار از عبارت خلیج عربی استفاده کرد و با کمترین میزان واکنش از سوی فدراسیون فوتبال ایران همراه بود. یه بیانیه داده بودن اولین بار که ما حتما واکنش نشون خواهیم داد، حتی اسم فیفا رو اون بیانیه‌شون هم نیاورده بودن. موضوع اینجاست که ما باید با واقعیت طرف باشیم. آقای مهدی تاج تمامی لحظه به لحظه حضورش و وجودش در فدراسیون فوتبال ایران آمیخته با نقض قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال. ایشون بر اساس فایل‌های منتشر شده از هک خبرگزاری فارس توسط گروه بلک ریوارد مشخص شده که ایشون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شدن به عنوان رئیس فدراسیون. گفته بودن توی اون مدارکی که افشا شده که اگر به ریاست فدراسیون برسن، دقیقاً اشاره شده که منویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا خواهند کرد در فوتبال ایران. ورود تماشاگران زن به ورزشگاه رو ممنوع کردن. در اوج اعتراضات سراسری یک هفته رو به نام هفته نیروی انتظامی که سرکوبگر در حقیقت کشور بود نامگذاری کردن. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم، میبینیم ایشون اصلا نمیتونه مقابل آقای جیانی اینفانتینو کوچکترین واکنشی نشون بده، به خاطر اینکه بلافاصله ممکنه که اصلا همین آقای اینفانتینو حکم به تعلیق خود آقای تاج یا تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بده.
آقای یونسی پور، حالا که مهدی تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده، شاید وظیفش میبایست سنگین‌تر و واکنشش باید شدیدتر باشه، چرا که پیشتر در واکنش به اقدام قبلی اینفانتینو گفته بود که هر کسی مواضع خودش رو داره، مواضعی که بر علیه مصلحت ملی ایران باشه چگونه میشه تحمل بشه؟
دقیقاً این عبارتی که از آقای مهدی تاج شما نقل کردین هویت و ماهیت مدیریتی ایشون رو مشخص می‌کنه، که گفتن هر کسی مواضع خودش رو داره، فقط کسی باعث نشه که جایگاه من در فدراسیون فوتبال ایران، در کنفدراسیون فوتبال آسیا و حتی در کمیته سابقات فیفا به خطر بیفته. به یاد داشته باشیم که آقای مهدی تاج که مجدداً امروز به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدن و البته قبلاً هم نایب رئیس این کنفدراسیون طی سالهای اخیر بودند، عضو کمیته مسابقات فیفا هم هستند. یعنی تمامی اظهار نظرهای آقای جیانی اینفانتینو مبنی بر اینکه این مسابقات برگزار شده در عراق رو جام خلیج عربی نامیده و از وبسایت فیفا، صفحات اجتماعی فیفا از این نام جعلی استفاده کرده برای مسابقات جام خلیج فارس، زیر نظر خود آقای مهدی تاج بوده. ایشون فقط اینکه صندلی ریاست خودشون رو در فدراسیون فوتبال به عنوان نماینده سپاه پاسداران در فوتبال داشته باشن و همینطور نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا باشن براشون کفایت میکنه.
آقای یونسی پور، قبل از حضور مهدی تاج آیا فیفا واکنشی از این دست انجام داده بود؟ سابقه ای از اون وجود داره؟
پیش از این ما شاهد این بودیم که مثلا رؤسای فدراسیون های فوتبال در آسیا یا حتی مثلا مدیران باشگاهی در آسیا یا اروپا اظهار نظر کرده بودن، نام جعلی خلیج عربی رو به کار برده بودن برای خلیج فارس، اما هرگز در مورد فیفا سابقه نداشته، هرگز فیفا در صفحات اجتماعی خودش از چنین نامی استفاده نکرده بوده و هرگز ما در موقعیتی قرار نداشتیم که رئیس فدراسیون فوتبال کشور بنشینه در جلسه‌ای و برای سومین بار از این عبارت استفاده بشه و ایشون سکوت بکنه. حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که سالن رو ترک بکنه، حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که پاشه اونجا اظهار نظری بکنه، یا حداقل کاری که میتونسته بکنه این بوده که بلافاصله بیانیه‌ای بین‌المللی به یک زبان بین‌المللی منتشر بکنه. هیچ کدوم از این کارا نکرده و بازم عرض میکنم دلیلش فقط اینه، آقای مهدی تاج همین الان به صورت غیرقانونی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی است و فیفا هر لحظه میتونه ایشونو برکنار بکنه.
استفاده مکرر اینفانتینو از خلیج عربی به جای خلیج فارس که با عدم واکنش مطلق مهدی تاج روبرو شده است. با دیدگاه پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش آشنا می شدیم. و اما مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت کار بر طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند، تأکید کرد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. از سوی دیگر روزنامه اعتماد هم در گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در گفتگوی با همکارم شاهین بشیری به پرسش‌های او پاسخ داده است.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چیزی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان یه مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگه در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی، مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت هایی برای پلتفرم های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهایی به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت هایی رو ایجاد میکنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی میکنید، آیا اصولا محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا میبینید؟
ببینید، پلتفرم های خارجی، تمام پلتفرم های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف ها یا برخورد های نژاد پرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم، یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه‌ها، بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشی به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران امر بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببینید، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن، به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده در برای شهروندان عادی مجاز نمیتونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه‌ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن، در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار
عمومی. از سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه می شنیدیم. اما شما شنوندگان خوب ما با گذاردن افکار و نظراتتون در قالب های کلامی با صدای خودتون دیگران، یعنی میلیون ها شنونده رادیو فردا رو با اونها آشنا کنید. خاموش نمونید از این فرصت تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و خودتون رو به بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما بدل کنید. 00420221122112.